أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، و من اعطی توکل اعطی کفایه. قاعده این هست که انشالله جلسه آخر هفته رو یک حدیثی رو داشته باشیم که همه انشالله از برکات اون حدیث بهره مند بشیم انشالله. این حدیث در کافی هست، جلد دو صفحه 69، باب تفویض الالله و توکل علیه. از امام صادق علیه السلام روایت شده، اگر خداوند سه چیز رو به انسان بده، از سه چیز به دنبالش بهرمند خواهد بود، یا به تعبیر دیگر اگر سه چیز بهش اعطا بشه، سه چیز ازش من نمی شود. و اینها سه تا نکته مهمه تو زندگی ما، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. فهم نسبت به این مطلب یا این نوع مطالب هم برای ما تو زندگی خیلی مهمه، یعنی ما باید باورمندانه نسبت به این نوع احادیث برخورد بکنیم. کلام معصوم هست، شخصیت هایی هستن که منخوط به قرآن هستن، مخاطبان واقعی قرآن هستن، مؤمنان واقعی، راسخون فی العلم. در حقیقت مصداقش حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن، مصداق اتمش و اکملش. و به همین جهت نسبت به این نوع کلمات خیلی باید ما ضمن این که تواضع داشته باشیم باورمند باشیم. و اون سه نکته این است: من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا، اگه کسی سه چیز بشه اعطا بشه، سه چیز ازش من نمی شود. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، کسی که به او دعا داده شده و عنایت شده و عطا شده، البته اینها هم واقعا توفیق میخواد، چون دعا یه وقتی میتونه ابزار باشه، وسیله باشه برای رسیدن به برخی از درخواست ها. و مثل این که مثلا انسان یه درخواست مادی داره، یا گاهی دعا میکنه برای اینکه از یه فضیلتی برخوردار بشه، یعنی نسبت به فضائل اخلاقی انسان دعا میکنه. یه وقتی نه، اصلا خود دعا مطلوبه، نفس دعا مطلوبه، اینکه انسان بتونه خداوند رو بخوانه. یک موجود که محدود، اجازه داده شده که یک موجود نامحدود رو بخوانه، خب این خودش خیلی عنایت هست، خیلی لطف هست، این خودش میشه نوع اجابت. همین که این توفیق رو انسان داشته باشه، اون هم با یک ادبیات خاصی که خودش در محضر یک حقیقت بی نهایت بگه من، و به خدای متعال بگه تو، یعنی تا این حدم به ما اجازه داده شده. شما هیچ وقت در نزدیک بزرگی اجازه ندارید بهش بگید تو، یا به خودتون بگید من این رو گفتم در محضر او مثلا. از این جهت هم اجازه داده شده که بهش بگیم انت، انت المالک، انت الرحمن، انت العزیز. هم اجازه داده شده به خودتان بگید من، و این بزرگترین لطفی است که به انسان عطا شده است. لذا می‌فرماید من اعطی الدعا اعطی الاجابه، کسی که دعا بهش داده شده و عطا شده و لطف شده و محبت شده، اجابت هم همینطور به او داده شده. نمیشه دعا باشد و اجابت نباشه. و جالب هم اینه که امام صادق علیه السلام در رابطه با هر سه نکته به سه آیه اشاره میکنه، یا به سه بخش از آیه اشاره میکنه. و من اعطی شکر اعطی زیاده، کسی که به او شکر داده شده زیاده هم به او داده میشه. توفیق شکر داشته باشه، هم لسانی هم قلبی اولا، بعد لسانی و بعدش هم شکر عملی، این که در مقام عمل انسان شکر باشه. شکر هم اینی که از هر نعمتی در جای خودش استفاده بشه و بهره‌مند بشه انسان. این که قرآن میفرمایه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، از باب نمونه، بعد میفرمایه لعلکم تشکرون، یعنی از این ابزار در جای خودش انسان استفاده بکنه، این شکر نعمت. حالا نعمت های زیادی هم به انسان داده شده، نعمت کتاب، نعمت ولایت، نعمت ائمه علیهم السلام، نعمت پدر و مادر و نعمت های بزرگی که خدای متعال به انسان داده، نعمت امنیت و خیلی از نعمت‌های دیگری که داده شده باید شکرگزارش باشه. اون وقت اگر این نعمت به درستی استفاده بشه در جای خودش، هم نعمت‌ها افزایش پیدا میکنه، هم خود انسان توسعه پیدا میکنه. بعضی جاها میفرماید نعمت زیاد میشه، چون که همین عبارت من اعطی شکر اعطی زیاده، به او داده میشه، زیادم داده میشه، تو اینها افزایش میشه. حالا یا نعمت ها افزایش پیدا میکنه یا خودش، لئن شکرتم لازیدن نکن، مثلا خود انسان توسعه پیدا میکنه و این خوب خیلی مهم هست که خود انسان توسعه پیدا کنه تو اینها. و من اعطی توکل اعطی کفایه، اگر کسی توکل به او داده بشه و اینا. توکل مفصل مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب اربعین بحث میکنه در ارتباط توکل. توکل یه وقتی لغدغه زبانه، به خدا توکل بکنی و توکل به خدا، خیلی هم تو روز از این عبارت ها ما زیاد استفاده میکنیم، جزء عادات هم شده، مثل خدا حافظ جزء عادات شده است در اینا. ولی معنای حقیقی این عبارات خب خیلی زیاد هست و عمیق هست. دوم اینکه انسان بالاخره خداوند رو وکیل قرار میده، استدلالم برش داره، برهانم برش داره، قدرت مطلق برای خداست، اراده مطلق برای خداست، حیات مطلق برای خداست، عطا برای خداست. لذا از این جهت انسان به کسی باید توکل بکنه و او رو وکیل قرار بده که یقین داره که این انسان کارش درست میشه. تو اینها یه معنای سوم توکل، یا به تعبیر دقیق‌تر مستاق توکل برای متوکل، کلمیت بین یده الغسال هست، مثل میت رو میمونه در دست غسال که هیچ اراده ای از خودش نداره تو اینها. و انسان باورمند باشه نسبت به اینکه خداوند بهترین وکیل هست. حالا تعبیر بهترین هم شاید تعبیر مسامحی باشه دیگه، یعنی انسان کاملا خودش رو بسپره. البته باید توجه داشته باشیم توکل منافات با کار نداره، توکل منافات با تفکر نداره، توکل منافات با استشاره نداره، اینکه انسان با دیگران مشورت بکنه. توکل منافات با تلاش و سعی و کوشش و مانند اینها نداره. این خیلی باید مهم باشه، یعنی انسان مقدمات توکل رو باید فراهم بکنه. همینطوری اینکه مثلا صرف گفتن واژه توکل از این کلید واژه ها انسان استفاده بکنه، اون حقیقت توکل محقق نخواهد بود. اینکه راضی به رضای خدا باشه، اینکه خداوند رو وکیل خودش قرار بده، نعم المولا و نعم الوکیل مانند اینها. و من اعطی توکل، ولی منتها اینها توفیق دیگه، و من اعطی توکل، کسی که توکل به او عطا شده خیلی مهمه. و من اعطی توکل اعطی الکفایه. ثم بعد خیلی خوب ائمه دارن تربیت میکنن شاگردانشون رو و اونهایی که در مکتبشون دارن تحصیل میکنن، این که حرفاشون رو مستند بکنن. البته ما همین که مستند بکنیم به امام برای ما کافی است، کبرای قیاس هم میشد و اینا، کبرای برهان هم میشد و اینا، ولی دارن به ما یاد میدن که شما سعی بکنید، تلاش بکنید حرفی رو که میزنید مستند حرف بزنید. بعد میفرماید ثم قال اتلوت کتاب الله عز و جل و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل به خدا بکنه خدا کفایت میکنه براش. خصوصا این آیه فکر کنم 2-3 سوره طلاق باشد و اینا. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. و اگه درست تلاوت کرده باشم اینها، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این از اذکار معروفی است که بعضیا تاکید میکنن که بعد از نماز این به اصطلاح 3 بار گفته بشه و اینها، بعد از تسبیحات اربع و صلوات و اینها گفته بشه. لئن شکرتم لازیدنکم. و قال ادعونی استجب لکم، یعنی هر سر رو مستند میکند اینا. حالا اونی رو که من نگاه کردم ترتیبش اینطور هست تقریبا. خب انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که از برکات دعا بهرمند بشیم، از حقیقت توکل و همینطور از حقیقت شکر انشالله تعالی بهره مند بشیم. صلواتی خط بکنم. به کثرت الموضوع قد تکثرا و کونه مشککن قد ظهرا المیز اما به تمام ذاتی او بعدها او جا به منظماتی به نقص و الکمال فی الماهیه ایزن یجوز و عند الاشراقیه کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیک علی الانحائی. در این غرر که ملاحظه می‌فرمایید مرحوم حاجی دو تا تعبیر داره، یکی این که تکثر وجود به ماهیات است و این که وجود مقول به تشکیک است. این دو تا مطلب رو در این غرر ما انشاءالله تعالی دنبال میکنیم. برای اینکه این بحثی مقدار روشن بشه، اولا ما یه بحثی رو در گذشته داشتیم اگر یادتان باشه در خصوص بیان اقوال فی وحدت الوجود، فی وحدت حقیقت الوجود و کثرتها. اونجا مفصل بحث کردیم، چند جلسه هم فکر کنم این بحث طول کشیده بود، که در اونجا از این عبارت هم استفاده کردیم، یعنی خود مرحوم حکیم این شعر رو هم آورده، الفحلویون الوجود عندهم حقیقت ذات تشککن یتعم مراتبا غنا و فقرا تختلف کنور حیث ما تقوا و ضعف. این رو سابق مفصل بحث کردیم، اون 3-4 نظریه هم بوده، یکی از بحث‌های بسیار مهمه، از اون بحث‌هایی است که بازم طلب می‌کنه که درباره اون بحث بشه، رساله نوشته بشه، مفصل هم کار بشه. این اصلا خودش عنوان رساله می‌تونه بشه در حتی سطح 4، اونقدر این بحث مهم هست. خب پس ما این بحث رو اونجا مطرح کردیم. فرق بین این بحث با اون بحثیه، چون اونجا هم یه قراری داشتیم با بیان اقوال فی وحدت حقیقت الوجود و کثرت ها، اینجا می فرماید فی ان تکثر الوجود بالماهیات و انه مقول بالتشکیک. نکته ای که از اینه که در اونجا بحث در رابطه با وحدت حقیقت وجود بوده تو اینها، یعنی بحث رو از این منظر ما نگاه میکردیم، که البته لازمی این وحدت حقیقت وجود کثرت هم هست که وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت که توضیحش داده شده. ولی در اینجا ما عنوان بحثمون تکثره، اونجا عنوان بحثمون، عنوان قرر وحدت بوده، وحدت حقیقت وجود بعد بحث اصالت وجود و مانند اینها. اینجا عنوان بحث تکثره، کثرته. ما به هر حال با یک کثراتی در خارج مواجه هستیم. این کثرات رو چطور باید توجیه بکنیم و این کثرات به چی برمیگرده؟ آیا این کثرات به وجود برمیگرده یا این کثرات به ماهیات برمیگرده؟ بالاخره کثرت امر بدیهی است، منتها چگونه تحلیل بکنیم کثرت رو، این خیلی مهمه. عارفان یه نحوه تحلیل دارن، فیلسوفان و حکیمان اونها هم تحلیل های مختلفی دارن. در مشا یه بیانی هست، وجودات و متباینات رو ذکر میکنن. در مکتب ملا صدرا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و همین بحث تشکیک در وجود رو مطرح میکنن. به هر حال هر کسی یه بیانی دارد و اینها، به همین جهت عرض کردم این بحث خیلی بحث مهمی هست. هر کسی یه بیانی داره، یه نوع تحلیلی داره در رابطه با این کثرت. عرفا مثلا بحث نمود رو مطرح میکنن، ظهورات رو مطرح میکنن، تجلیات رو مطرح میکنن و میگن که ما عدم ها این ما هستی ها نمات و وجود و مطلق و هستی ما. اونا بحث بود و نبود و نمود رو مطرح میکنن، میگن بود حقیقی فقط خدای تبارک و تعالی است، باقی نمودن و جلواتن با مراتبی که این جلوات و این ظهورات پیدا میکنن. هر کسی یه تحلیلی داره در این خصوص. خب این تفاوت این بحثی رو که در اینجا هست با بحثی رو که در اونجا مطرح بوده. نکته بعدی این که ما با دو کثرت مواجه هستیم، یک کثرت عرضی و یک کثرت طولی. میخوام ببینیم این کثرت طولی و این کثرت عرضی به چی برگشت میکند و اینها. کثرت عرضی رو همه به نوعی بیان میکنن که کثرت عرضی به ماهیات برگشت میکنه. ما با کثرات مواجه هستیم مثل شجر و بقر و غنم و کتاب و دفتر و انگشتر و انسان و خیلی چیزای نامه، ملک و جن و میلیاردها وجود ما داریم و هر کدام برای خودشون محمولات خاص خودشون رو دارن. اینها به عنوان موضوع قرار میگیرن. مثلا الانسان و ناطق و الفرس و کذا و کذا، الغنم و کذا و کذا و اینها، و الشجر و کذا و کذا و اینها، اینا موضوع قرار میگیرن. موضوعی که در اینجا گفته میشه موضوع در مقابل به اصطلاح محمول هست، موضوع در مقابل محمول هست در اینها، که البته در اینجا مصداق موضوع ماهیت هست، چون با ماهیات ما معنوس هستیم. یعنی وقتی که در محاوره با همدیگه صحبت میکنیم، احکامی که به زبان ما جاری میشه، این احکام احکام بر ماهیات هست. میگیم که مثلا این انسان اروپایی است، این زرد است، این سیاه است، این سفید است، این عالم است، این فقیه است، این کشاورز است، این چی است و امثال ذلک و اینها. یعنی در حقیقت به نوعی ما احکام رو بر این ماهیات بار میکنیم دیگه، مثل الانسانو، الشجرو، الغنمو، الملکو، الجنو، این کثراتی رو که با شما مواجه هستیم. اینها عرصت که البته این رو خوب توجه داشته باشین، ما وقتی که مثلا میگیم که الانسان موجودون یا الفرس موجودون یا الشجر موجودون، این احکام رو، اینها در حقیقت به نوعی عکس الحمله، یعنی الموجود و انسانو، یعنی این موجود انسان است، این موجود شجر است، این موجود بغر است. بر اساس اون بحثی رو که در اصالت الوجود داریم، در حقیقت اینها نوع وجود رو داریم ما مشخص میکنیم دیگه، یعنی وجود خاص رو داریم مشخص میکنیم از باب عکس الحمل به اصطلاح. خب با این یک کثرتی است که این کثرت به واسطه موضوع و به واسطه ماهیات هست، بنابراین چون ما با ماهیات مأنوس هستیم در محاورات، در گفتگوها، در نوشتار، در همه اون چیزی که ما باش مواجه هستیم، احکام رو بر ماهیات بار میکنیم. اینا یک کثرت دیگر هم داریم که اون کثرت دیگر کثرت طولی است. مثلا از وقت که میگیم یکی مقدمه، یکی مؤخره، یکی علت، یکی معلوله، یکی مستقله، یکی رابطه، کثرت ها کثرت های طولی هستن. و اینها یکی شدیده، یکی ضعیفه. وجود شدید داریم، میرسیم حالا در تحلیل این وجودها در وجود میرسیم به یک وجودی که غیر متناهی است، عدتن و مدتن و شدتن. الله تبارک و تعالی، این واجب الوجود، این وجود وجود غیر متناهی است. خیلی خوب، ارزاید که پس ما دو تا کثرت داریم، یک کثرت عرضی داریم و یک کثرت طولی داریم. این کثرت عرضی به ماهیات برگشت میکنه. حالا نظر اولیه این هست، حالا فعلا مسئله رو طرح بکنیم و اینها، ولی مرحوم علامه طباطبایی در کتاب حاشیه اسفارش میگه که این کثرت عرضی بازم به وجود برمیگردد و اینها. اون دیگه به اون وقتی که اصالت الوجود رو ما پذیرفتیم در دار تحقق واقعیت چیزی غیر از وجود نباشد و اینها، همه اینها دیگه باید به وجود برگرده، هم کثرت طولی و هم کثرت عرضی، اون عند تحقیقه. ولی فعلا حالا به حسب اون چیزی که در کتاب ذکر شده ما جلو بریم و پیش بریم و اینها. عرض شد که مرحوم حکیم در اینجا می‌فرماید که ما دو تا کثرت داریم، کثرت عرضی داریم، کثرت طولی داریم و اینها. منتها حالا بعضی که فهمیدیم دو تا کثرت داریم، میز اینها رو باید با هم بفهمیم، درک بکنیم تمایز اینها رو، این با اون تفاوتش به چی خواهد بود. شما میگی کثرات داریم، میلیون ها به اصطلاح موجود متکثر ما داریم، خب اینا رو باید از هم دیگه جدا بکنیم، از هم دیگه تمیز بدیم. چگونه اینا رو از هم دیگه تمیز بدیم و اینا، من فعلا به حسب اون چیزی که اینجا ذکر شده رو عرض میکنم، بعد اون عرض کردم انت تحقیق رو میگیم و اینا. پس وقتی که ما فهمیدیم کثرت داریم، کثرت طولی داریم، کثرت عرضی داریم، کثرت عرضی به ماهیات برمیگرده و کثرت طولی به وجود برمیگرده، خود وجود برمیگرده، کثرت طولی به وجود برمیگرده، شما مثلا میبینید که یک وجود مقدم داریم، یکی مؤخر داریم، یکی علت هست، یکی معلول هست، یکی شدیده، یکی ضعیفه، یکی مستقله، یکی رابط هست. انواع وجودات رو وقتی که شما بررسی میکنید ببینید که بالاخره ما وجودهای کثیر داریم. حالا اونجا تفاوتشون به چه خواهد بود اونم باید عرض بکنیم و اینها. اون چیزی که شیخ اشراق در اینجا فرموده چی هستد و اینها، و اون چیزی که دیگران ذکر کردن اینا. پس این بحث اول ما که ما یه سری کثرات داریم و که این کثرت یا کثرت عرضی خواهد بود یا کثرت طولی خواهد بود. این بحث وقتی که تمام شد میپردازیم به بحث بعدی و اون میز و تمایز بین اون هاست. اجازه بدید تا اینجا عبارت رو بخونیم بعد برسیم به اون بحث. قررون فی ان تکثر الوجود بالماهیات، تکثر وجود به ماهیاته. و انهو و این که وجود مقولون به تشکیکه، وجود محمول مقول به تشکیک هستد. به کثرت الموضوع و المراد بهی ما یقابل المحمول، به کثرت الموضوع مراد از این موضوعی که در اینجا هست چیه که به واسطه اون کثرت ایجاد می شود؟ ما یقابل المحمول، اون چی که مقابل محمول هست. و مصداقه الماهیه، مصداقش ماهیه ده. مثل الانسان موجودون، الفرس موجودون، الشجر موجودون، الجن موجودون، الملک موجودون و الاخر. قد تکثرا، اینها کثرت ایجاد میشه به واسطه ماهیت، کثرت ایجاد میشه در چی؟ در وجود. چی میخوایم اینجا بگیم؟ این نکته رو خوب دقت بفرمایید، چون ما قبلا گفته بودیم که وجود حقیقت واحده است. وقتی که حقیقت واحده شد دیگه کثرت درش راه پیدا نمیکنه. میگه این کثرت در ذات حقیقت وجود نیست، این کثرت به تبعیت الماهیاته، لذا کثرت بالعرض شامل حال وجود شده است. و اینها نه ارزوت که مثلا ذاتن این کثرت شامل حال وجود شده. حالا فعلا عرض کردم که ما بیانی رو که هست و ذکر شده در کتاب که باید شرح بشه رو عرض میکنیم، بعد از حد که بحث بیان تحقیق هم اشاره میکنم. خب قد تکثر، یعنی به کثرت الموضوع قد تکثر، قد تکثر، قد تکثر الوجود، یعنی به واسطه ماهیات وجود چه می شود؟ متکثر می شه. چرا گفتین به واسطه ماهیت یا به واسطه موضوع ماهیت متکثر می شه؟ میگه چون آخه حقیقت وجود صرف و شیه، صرف و شیه که لا یتثنا و لا یتکرر، اصلا تثنیه بردار نیست، چون دو نداره آخه. چرا؟ برای اینکه قبلا بحث کردیم دیگه که اصلا کلا وجود جز نداره، جزء برای چیزی هم قرار نمیگیرد. اینا وقتی که در دار تحقق غیر وجود چیز دیگری نباشه، غیر دیگه اصلا نداریم که این با اون ترکیب بشه یا خودش هم مرکب باشد و اینها، چون غیر یا ماهیت یا عدم یا ماهیت، ماهیت هم که به منزله عدمه، ولی لذا شما نمیتونید اصلا حساب باز بکنید برای اونها. و بعد پس هر چیزی که هست وجوده تو اینها. پس شی یعنی به نفسه، کمون در اینجا شی به نفسه کمون وجود باشه، حقیقت وجود به نفسه، لا یتثنا و لا یتکرر. خب این بیان روشن شد دیگه. به کثرت موضوع قد تکثر الوجود، به کثرت موجود به واسطه یک کثرت موضوع که هم ماهیت باشه وجودم تکثر پیدا میکنه، چون اصلا خود وجود که حقیقت وجود باشه این به نفسه لا یتثنا و لا یتکرر. و کونه، و این که اون وجود مشککن قدر، مشکک بودنش خیلی روشن و ظاهر هست. اینا ای سابقا عند قولنا، قولنا الفهلوی، شما یادتون هست که این بحث رو مشکک بودن کجا ذکر کرده بودیم؟ در بحث الفهلویون، الوجود عندهم حقیقت ذات و تشککن تعم مراتبا غنا و فقرا تختلف کن نور حیث ما تقضا و ضعف. ثم لما خرج من هذا البيت ان في الوجود كثرتين، چون که به اصطلاح از این بیت خارج شده که در وجود دو تا کثرت هست، بعد از اون میپردازه به تمایز میان این کثرات. کلن شی، چون وجود مسابقه با شیئیت، الوجود به ما و وجود مسابقه با شیئیت هست. اینها میگه این وجود شی، چون بالاخره الان مصداق اون شیئیت در اینجا خود وجود هستند. اگه دوباره تعبیر وجود رو مثلا ذکر میکنه به لحاظ عبارتی، مثلا میگه و الا فالوجود به نفسه، نه بهتر نمیشد. این از نظر ادبی تکرر در عبارت است. از نظر ادبی مثلا در یک سطر مثلا دو تا این عبارت بیاد، نه از نظر ادبی ها. و الا فشیء به نفسه که اینجا چون شیء به معنای عام کلمه، هر چیزی رو ما میخوایم وقتی که ذکر بکنیم میگه هر چیزی به نفسه لا یتصنع و لا یتکرر، هر چیزی به نفسه لا یتصنع و لا یتکرر. که البته من حالا یه ذره جلوتر بریم بیشتر در رابطه با اینها ما صحبت میکنیم اینا از اینجا. خیلی خوب. ثم لما خرج من هذا البيت ان في الوجود كثرتين، وقتی که از این بیت خارج شد و به دست آمد از این بیت که در وجود دو تا کثرته، اون وقت ایشون عرض شد که مطلب رو دوباره از سر شروع میکند و اینها تمایز بین اونها رو بیان میکند و اینها. این لما جوابش اون بعد میاد، حالا فعلا نیامده. احداهما کونه انسانا و فرسا و شجرا و حجرا و غیر ذلک، که اینا چی میشه؟ کثرت بله ارضی میشه. و ثانیه کونه کونه وجود مقدما و مؤخرا و شدیدا و ضعیفا و نحو ذلک. لما خرج من هذا البيت ان في الوجود كثرتين اردنا ان نبين ان التكثر على الوجه الثاني ليس تكثرا في الحقيقه، اراده کردیم بر این که تکثر در وجه ثانی، یعنی کدوم تکثر؟ بله تکثر در وجود ليس تكثرا في الحقيقه، این کثرت ذاتی نیست، کثرت به ذات نیست، کثرت فی الحقیقه نیست. ولا ینثنم بهی وحدت طبیعت المشککه، از بین نمی رود و ضایع نمی شه اون وحدت طبیعی مشککه رو که ما قبلا بحث کرده بودیم اینا، این منافات با اون نداره تو اینا. خب فقلنا من رأسن، پس حالا دوباره اثر شروع می کنیم. این فقلنا من رأسن البته در عربی برخی این عبارت رو دارن که ما چنین اصطلاحی خیلی نداریم که مثلا فقلنا من رأسن مثلا، یعنی همچی اصطلاحی وجود نداره. این اصطلاح فارسیه، فارسی رو مثلا دارین بگی از این چیزا وقتی که میخوام ترجمه بکنن، اینا خیلی مهم نیست. ملاک و تمایز، الميز بين كل شيء اما بتمام ذاتي كالاجناس العاليه وانواعها كل مع الاخر. خب حالا این تمایزی رو که بین دو شیء هست بعد از اینکه با کثرت رو پذیرفتیم و قبول کردیم، این تمایز رو گفتن که سه قسم، یک قسم چهارمی هم بعدها اضافه شده که این قسم چهارم رو شیخ اشراق بهش تفتون پیدا کرده. منتها چون شیخ اشراق اصالتون ماهوی هست، این چهارمی رو هم در ماهیت میخواد معنا بکنه. خوب از خارج توجه داشته باشین، این چهارمی رو هم ایشون در ماهیت میخواد مصداق پیدا بکنه. لذا مثال به نور میزنه، مثل نور ضعیف و نور قوی، نور ضعیف و نور قوی اونها. ولی بالاخره بعدها خواهیم اشاره کرد که این تشکیک در وجود، این تشکیک در اون تشکیک چهارم که به اصطلاح همون تشکیک در وجود هست، این تشکیک در ماهیت راه پیدا نمی‌کنه، این فقط در وجود هست. تو اینها اینم یه بحث بسیار مفصلی هست که چرا تشکیک در ماهیت راه پیدا نمی‌کنه. الان البته مورد بحث ما نیست، موضوع بحث ما الان نیست، در جای خودش باید بحث بکنیم و اینها. حالا این تفتونی که بهش پیدا کرده تو اینها که انشالله بعداً عرض می‌کنیم که بالاخره این باید در کجا مصداق پیدا بکنه و این بحث به اصطلاح تمایز به تشکیک در کجا محقق میشه، آیا در ماهیت محقق میشه یا در وجود محقق میشد. اینا یه نکته ای رو هم من اشاره بکنم بعد این عبارت رو توضیح بدیم. وقتی که بحث تمایز مطرح میشه، ما بالاخره بین دو شی یک بچه اشتراک باید پیدا بکنیم و یک بچه امتیاز و اختلاف باید پیدا بکنیم، که میگن ما به اشتراک و ما به امتیاز. عرضت که حالا مثلا از خارج این مثال رو عرض میکنیم، بعدش هم تو موارد متعدد ما این رو پیاده میکنیم. اینا مثلا دو فرد تحت نوع واحد، نوع عالی، مثلا انسان مثل زید و عمر، اینا یه مابل امتیاز دارن، یه مابل اشتراک دارن. مابل اشتراکشون چیه؟ در نوعیته، در تمام ذات، در تمام ذات اینا و هم دیگه به اصطلاح اشتراک دارن. اینها یعنی این حیوان ناطقه، اونم حیوان ناطق هستن. ما به امتیازشون به چه خواهد بود؟ ما به امتیازشون به اون عوارض مشخصات خواهد بود. عوارض مشخصات، یکی کوتاهه، یکی بلنده، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی عالمه، یکی غیر عالم هست. هر کدام یک عوارض مشخصاتی دارن که این عوارض جدای از ذات هست. یه ذاتیاتی داریم که منفك از اون ذات نمیشه و یه عوارض که اینها به لحاظ ذاتی منفک از اون ذاتیات هستن، منفک از اون ذاتیات هستن. حالا اینجا ما به امتیاز غیر ما به اشتراک، ما به اشتراک تمام نوعیت هست، اینم ما به امتیاز هست. در این حجا فهمودید؟ حالا میخوام بگیم که دو شیء وقتی که با هم دیگه تمیز داده میشن، این تمیز یا به تمام ذاته، یا به بعض ذاته، یا به عوارض و مشخصاته. یا به تمام ذاته، یا به بعض ذاته، یا به عوارض و مشخصاته. مثالاش عرض بکنیم. به تمام ذات در کجاست؟ در اجناس عالیه. اجناس عالیه چند تا هستن؟ مشهور میگن که 10 تا هستن. یکی جوهره، 9 تا هم عرضه، اون هم میشن اجناس عالیه دیگه. شما مثلا جوهر رو با کم، وقتی که دو چیز هستند، یکی جوهر، یکی کمه، هم جوهر جنس عالی است و هم کم جنس عالی است، هم جوهر جنس عالی است، هم کیف جنس عالی است. بله بله. حالا همه این مثالا رو تو ذهنتون نیاد که وقتی به اصطلاح تو تلقی با مشکل مواجه نشید. جوهر جنس عالی است، کم هم جنس عالی است. تمام ذات اینها از هم جدا میشد. یعنی هیچ کدام از ذاتیاتی رو که جوهر داره عرض نداره تو اینها، فقط در اون ماهیت بودنش هست که اونم یه امر عرضی، معناش هم سابق عرض کرده بودیم. و الا ماهیتون اذا وجدت وجدت لا فی الموضوع، این اذا وجدت وجدت فی الموضوع. اینا کلن به لحاظ تمام ذات جوهر از ارسایت که چیز جدا می شود و اینها، جوهر از کم جدا می شود. و هر کدام از اینها جنس عالی دارن. جوهر جنس عالی داره، مثلا کم جنس عالی داره. تو اینها جنس عالی جوهر، مثلا معذرت میخوام، نوع عالی، نوع عالی مثل انسان، انسان نوع عالی است دیگه. یا مثلا خط که نوع عالی مثلا کمه، خط نوع عالی کمه، اینا هم به تمام ذات از هم جدا هستن. یعنی انواع هر کدام از این اجناس عالیه با نوع دیگر وقتی که مقایسه بشن، اینها هم به تمام ذات از هم جدا خواهند بود. پس هم به لحاظ جنس عالی اینها از هم دیگه جدا خواهند بود و هم به لحاظ نوع عالی از هم دیگه جدا خواهند بود در اینها. خیلی خوب. ارسایت که در بعض جاها هم به بعض ذات خواهد بود، به بعض ذات اینها از همدیگه جدا میشن و تفکیک میشن. به بعض ذات مثلا عرض شد که مثل جنس غریب داریم که انواع متعدده داره تو اینها، مثل حیوان که این حیوان انواع متعدده داره، یک نوعش فرسه، یک نوعش غنمه، یک نوعش انسان و امثال ذلک. اینا در چی از هم دیگه جدا میشن؟ به بعض ذات. به بعض ذات که همون در فصلیت باشد اینا. در چی مشترک هستن؟ در مون جنسیت. در جنس با هم دیگه مشترکن، در فصل هم از هم دیگه به اصطلاح جدا میشن و اینها. یکی حیوان ناطقه، یکی ساحلی، یکی شاهقه، هر کدام یک فصل خاصه به خودش رو دارن. این فصلها این انواع رو از هم دیگه جدا میکنه که سابقه عرض کردیم این فصل نسبت به این جنس هم مقسم میشه و هم محصل میشه، میاد اون جنس رو تحصل میبخشد و هم تقسیم میکند اون جنس رو به اون نوع و غیر اون نوع. مشخصه دیگه، مثلا انسان که محصل به اصطلاح حیوان هست، تحصل میده حیوان رو، و از اون طرف حیوان رو تقسیم میکنه به حیوان ناطق و غیر ناطق، یعنی ناطق رو به عنوان فصل میگیره. او جا به منظماتی، یا اینکه در حقیقت این به عوارض مشخصات هست، یعنی امتیازاتشون و تمایزشون به عوارض مشخصاته. چرا؟ برای اینکه ما به اشتراک تمام ذات با هم دیگه مشترک هستن، وقتی که تمام ذات با هم دیگه مشترک هستن باید یک مابین امتیاز هم داشته باشد و اینها. این هم از این. خب ملاک و تمایز، المیز بین کل شیء ما به تمام ذاتی کل اجناس العالیه و انواعها کلون مع الاخر، یک. او بعضها، یعنی او بعض ذات، یعنی میز به تمایز به بعض ذات هست، کل انسان و الفرس. او جا، یا اینکه این میز به منظمات، منظمات و عوارض غریبه. عوارض غریبه از این جهت که یا مفارقه، عوارضی که مفارق و جدای از ذات و ذاتیات هستند و اینها، که زید و ام. زید و ام اینها میزشون به چه خواهد بود؟ به تمام ذات نیست، اینها به نوعی، اینها به لحاظ نوعی از یک نوع هستند، نه همشون تحت انسانن، زیدون انسانون، امرون انسانون، ولذا اونی که اینها را از هم دیگه تمیز میده و جدا میکنه ارزوات که عوارض و منظمات و مشخص. تا اینجا رو معنا کردیم، المیز اما به تمام ذاتی او بعدها او جا به منظماتی. انشاءالله بقیهش درست بعد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.